با اعلام ساعت 15 یک بار دیگر سلام و وقت بخیر میگم خدمت همه عزیزانی که همینک به جمع ما در شبکه رادیویی ورزش پیوستن. شما همراهان خوب ورزشی که مسلماً با تنبلی و کسالت بیگانید و سرحال پرشور با روحیه بالای ورزشی و با نشاط برنامه های مورد نظرتون رو از این شبکه شنوندید. با آرزوی بهترین ها برای شما، ورزش ایران ویژه جانبازان و معلولین رو تقدیمتون میکنیم.
ورزش ایران این برنامه ویژه عزیزان جانباز و معلول به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، بعد از ظهر زمستانیتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. آرزوی سلامت، موفقیت و بهروزی براتون میکنم و خوشحالم از اینکه با یکی دیگر از سری برنامه های ورزش ایران که اختصاص به عزیزان جانباز و من داره از پخش شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما و خدمتگزار شما است. روزهای چهارشنبه در همین ساعت با افتخار در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه ورزش ایران که اختصاص به عزیزان جانباز و معلول داره. این برنامه همونگونه که مستظر هستید سه فدراسیون رو پوشش میده: فدراسیون جانبازان و معلولین، فدراسیون نابینایان و کمبینایان و فدراسیون ناشنوایان و کمشنوایان. از عزیزانی که سوالی دارن یا مطلب خاصی مد نظرشون هست، از همین حسه تمنا میکنم و تقاضا میکنم که دست به کار بشن از طریق شما تلفن های برنامه و همینطور از طریق شما پیامک رادیو ورزش با ما ارتباط برقرار بکنن، سوال های خودشون رو مطرح بکنن و همینطور اگر مطلب دیگری مد نظرتون است که دوست دارید از طریق پیامک رادیو ورزش رو با ما در میون بگذارید، این کار رو انجام بدید. شما تلفن های برنامه 220-213-87-88، شما پیامک رادیو ورزش 3306. در ضمن شماره صندوق صوتی ما 278-692، میتونید از این طریق هم در مورد برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی ورزش اگر سوال یا مطلب خاصی دارید با ما در میان بگذارید. اما بخش‌های مختلف برنامه این هفته ورزش ایران ویژه عزیزان جانباز و معلول. مروری خواهیم داشت ابتدا بر مهمترین عناوین خبرهای فدراسیون جانبازان و معلولین، بخش بانوان رو در یک فرصت مناسب تقدیم حضورتون میکنیم و معمولا در این بخش همراه میشیم با سرکار خانم معصومه کیانی. ارتباط زنده و تلفنی خواهیم داشت با آقای آشوری، رئیس سازمان لیگ والیبال نشسته کشورمون. در بخش اخبار خارجی احسان عباسی عزیز خبرها رو به تلوتون خواهر رسون. دیگر مهمان برنامه ما آقای بهمن رضایی هستن که به صورت تلفنی در خدمت شما خواهیم بود، رئیس مربی دو و میدانی فدراسیون جانبازان و معلولین. ارتباط زنده و تلفنی دیگر این بار با آقای عیسی صابی شمشکی، رئیس انجمن پاراسکی فدراسیون جانبازان و معلولین خواهیم داشت. و بی‌صبرانه در انتظار تماس‌های تلفنی شما هستیم تا صدای گرم شما رو بشنویم. همینطور سوال‌های شما رو در فرصت‌های مختلف پاسخ رو خواهیم داد. از طریق شما تلفن برنامه با ما ارتباط برقرار بکنید. همینطور از طریق شما پیامک 3336 تا حدود 16:44 بعد از ظهر در خدمت شما با افتخار خواهیم بود. و اما اولین بخش برنامه‌مون مروری خواهیم کرد بر مهمترین عناوین خبرهای فدراسیون جانبازان و معلولین. بشنوید. مرحله دوم از 21مین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته مردان جام ایثار آغاز شد. دکتر آقاخانی سرپرست کمیته پزشکی ورزشی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین درباره برنامه‌های خود توضیحاتی ارائه کرد. نادر مرادی ملی پوش تیم وزنه‌برداری جانبازان و معلولین که عنوان قهرمانی پارالمپیک لندن را در کارنامه خود دارد، این روزها در اولین اردوی آمادگی پس از محدودیت‌های شدید کرونایی حاضر شد. اولین روز از مسابقات بین‌المللی پارا اسنوبورد در پیست دیزین برگزار شد. سازمان لیگ والیبال نشسته اسامی داوران قضاوت کننده در مرحله دوم مسابقات مردان جام ایثار را مشخص کرد. اولین مرحله اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان با حضور 24 ورزشکار برگزار می شود. آخرین عنوان میثم علیپور عضو تیم ملی والیبال نشسته مردان گفت تمام تلاشمان را برای ایستادن بر سکوی قهرمانی توکیو خواهیم کرد. دوستان خوبی شنونده، به ساعت 11:09 رسیدیم. برنامه یه ورزش ایران که اختصاص به عزیزان جانباز و معلول داره را از شبکه رادیویی ورزش تقدیم حضورتون میکنیم. اما در ادامه برنامه به اتفاق بخش بانوان رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم که در این بخش مطابق معمول همراه میشیم با سرکار خانم معصومه کیانی. بشنوید.
سلام به دوستداران هواداران برنامه ورزش ایران ویژه جانبازان و معلولین، وقتتون بخیر باشه. با گزارش امروز در خدمت شما هستم. ابتدا با مشکل نصیری نایب رئیس بانوان فدراسیون جانبازان و معلولین صحبت کردیم که از اسکی و پاراتین اندازی و والیبال نشسته خبر داره.
یکی از برنامه‌هایی که پیش روی ورزش بانوان فدراسیون جانبازان و معلولین هست برگزاری دهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراتین اندازی هست که از امروز 24 24 دی ماه آغاز میشه و تا 9 بهمن ماه ادامه داره. این اردو با رعایت پروتکل های بهداشتی و در شرایط قرنطینه کامل برگزار میشه که 3 ورزشکار اعزامی به بازی های پارالمپیک توکیو، خانم ها ساره جوانمردی، سمیرا ارم و خانم رقیه شجاعی در این اردو حضور خواهند داشت و تحت نظر مربیان به تمرینات خودشون خواهند پرداخت. همچنین در طی روزهای گذشته برگزاری نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پارا اسکی در ماده پارا اسنوبورد رو داشتیم که این اردو در پیست اسکی دیزین از 21 دی ماه آغاز شده و تا 25 دی ماه ادامه داره و خانم ها نسیم حسنوند و صدیقه روزبه دو ورزشکار دعوت شده به این اردو هستند که تحت نظر مربیان به تمرینات میپردازند. این اردو با هدف آمادگی ورزشکاران جهت حضور در رقابت های بین المللی پارا اسکی 2021 شروع شده که ورزشکاران از 23 دی ماه هم در این رقابت ها در پیست اسکی دیزین حضور دارن و در حال انجام رقابت ها هستن. همچنین در طی 2 هفته گذشته دور مقدماتی 18 دور مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته بانوان با حضور 7 تیم در 2 گروه الف و ب در استان های اصفهان و خراسان رضوی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شده و در حال برنامه‌ریزی هستیم که در طی روزهای آینده دور دوم این رقابت‌ها رو برگزار کنیم.
اما صدیقه روزبه ملی پوش پارا اسکی کشورمون با کسب عنوان قهرمانی مسابقات لیگ بین‌المللی امیدوار امتیازات لازم برای کسب ورودی بازی‌های پارالمپیک زمستانی رو کسب کنه.
ما اردوان حدوداً پنجشنبه همین هفته در واقع 3-4 روز که شروع شد، البته ما قبلش فاصله همی که پیستا باز شد ما شروع به تمرین کردیم، اما اردو رسمیمون از شنبه شروع شد و بعد امروز اولین مسابقه‌مون بودش که بچهای پارا اسنوبورد مسابقه داشتن که خب خدا رو شکر تو کلاس خودم تونستم اول بشم. خوب بود، به نظر من خیلی خوب بود. همین چند روزم با مربیامون کار میکردیم، اونا هم خیلی راضی بودن. در واقع اون دو تا کمپ که ما پارسال اعزام شدیم خیلی کمپای خوب و موثر بود، تونست لول بچه ها رو و مخصوصا ما قسمت بانوان لول خانوم ها رو توی پارا اسنوبورد بالا ببره. مربیامون هم خیلی راضی بودن امروز از عمل کردن. این مسابقه امتیازش که کسب سهمیه موثر هستش.
معصومه زارعی ملی پوش والیبال نشسته کشورمون هم ترجیح داده امسال به جای مشهد برای تیم ذوب‌آهن در لیگ باشگاهی بازی کنه.
امسال رو گفتم هم به جهت اینکه دلگیر بودم از مسئولین استانم و جهت دیگه شم این بود که خود بچه های اون تقریبا 5 نفرشون زیر 20 سالن. گفتم که یه اتفاقی برای اینا بیفته، یه خود متکی به خودشون باشن، چون همیشه هر سال من بودم کنارشون یه خود متکی به من بودن. امسال الحمدلله خیلی قشنگ بچه ها کار کردن، خیلی خوب کار کردن، واقعا بازیشون قشنگ بود. یعنی اینکه ثابت کردن که بازیکنای خوبی میشن و مطمئنم این بازیکنای مشهد حداقل 3 نفرشون آینده های تیم ملی هستن. این شد که من رسال رو با ذوب‌آهن بستم. خب دور اولم شرکت کردیم، دوم گروه شدیم، از اصفهان 3-1 شکست خوردیم. دور دومش هم انشالله دوم بهمن ماه فکر میکنم استان هرمزگان برگزار میشه. بعد بریم هرمزگان، اونجا مسابقات به صورت تقریبا دوره‌ای برگزار میشه و دوره برگشتش هم انشالله که فینال و ضربدری میشه. فکر میکنم خود فدراسیون موافقت کرده که میزبانی رو گفته بگیره که باز هم مسابقات فینال میفته دربی اصفهان بین تیم ذوب‌آهن و اصفهان.
علی اکبر هتودی رئیس انجمن شطرنج نابینایان و کمبینایان هم برای مسابقات دهه فجر برنامه‌ریزی کرده
که مسابقات آنلاین شطرنج گرامی‌داشته دهه مبارک فجر رو در صورت امکان به صورت بین‌المللی و در صورت عدم امکان به صورت داخلی برگزار بکنه. الان هم داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که انشالله مسابقات خوب در دهه مبارک فجر با شرکت همه ملی پوشان نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار بکنیم. داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم انشالله بعد از برگزاری مسابقات دهه مبارک فجر کلاس مربیگری شطرنج مخصوص نابینایان کمبینایان درجه 3 رو احتمالاً به میزبانی استان یزد برگزار بکنیم. بعد از این برنامه هامون دیگه وارد فاز برنامه های قهرمانی کشور در سال آینده خواهیم شد و انشالله طی صحبت هایی که با جناب مظلومی داشتیم طی هفته گذشته برنامه ریزی برای مسابقات پارا آسیایی چین هستش.
و در پایان نظر رقیه شجاعی و سمیرا ارم دو ملی پوش پاراتیراندازی کشورمون رو درباره اردوی نخست تیم ملی پرسیدیم.
اردوی که برگزار شد تا 8 ماه با اردوهامون به صورت مجازی برگزار میشد، ولی خب بعد 8 ماه این اول اردو بود و کیفیتش خیلی خیلی بالاتر از 8 ماه اردوی بود که ما داشتیم. یعنی جایگزین اون 8 ماه یه روز جبران شد و کلی تغییرات ابزاری و تکنیکی داشتیم که خدا رو شکر باعث شد رکوردامون چندین برابر بشه و بهتر از قبل باشه. برای خود من که تفنگ بودم و تنظیمات ریز زیادی داشتم واقعا مفید
با توجه به دوری که داشتیم و تمرینات به نسبت اون مدت زمانی که دور بودیم کیفیت من خوب بود. حالا خودم به شخص نیاز به اردوهای بیشتری دارم. تیراندازی یه رشته ای که با حالت مجازی تمرین کردن نه یه سری آسیبای روش دارد، ولی خب با اردوی اول همه این شرایط مهیا شد، همه این عواملی که باعث آسیب روحی میشد از بین رفت و خدا رو شکر دیگه تو اردوی دوم سوم اینا یه کامل حالت روتین میشه و همه شرایط خوب برمیگرده.
با آرزوی سلامتی و موفقیت برای بانوان کشورمون، شما دوستان نازنین رو تا برنامه بعد به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
ممنونیم از سرکار خانم کیانی که محبت کردن بخش بانوان رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ورزش ایران که اختصاص به عزیزان جانباز و معلول داره کردن. اما در ادامه برنامه و در حالی که ساعت 15:17 هستش، ارتباطمون برقرار شده با اولین مهمان تلفنی برنامه‌مون، رئیس محترم سازمان لیگ والیبال نشسته فدراسیون جانبازان و معلولین جناب آقای آشوری عزیز. دقیقاً در خدمت ایشون هستیم با توجه به اینکه 21مین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته مردان آغاز به کار کرده، میخواییم توضیحاتی رو از زبان جناب آقای آشوری به اتفاق بشنویم. جناب آشوری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
بنده سلام دارم خدمت شما جناب آقای ارمنده و تمامی شنوندگان عزیز و محترم، خدمتتون
هستم. سپاسگزارم جناب آشوری، توضیحات لازم رو از زبان شما میخواییم بشنویم پیرامون برگزاری 21مین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته مردان که با حضور چند تیم برگزار میشه که قطعا به صورت متمرکز هم برگزار میشه. این رو میخواستم یه مقدار توضیح بدید، مسابقات ظرف چند روز برگزار میشه و کلن عرض میکنم که تا به این لحظه چه نتیجه به دست اومده. ممنون میشم اگر این توضیحات از زبان شما بشنم. خواهش میکنم
به صدای
کلیه
شنوندگان محترم
میرسونم
که مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته هفتیم که مثل شهر باقی کرمان، پادشنف، دروازان، زبان، اصفهان، شهرداری ارومیه، سپیدرود رشت، شهرداری ورامین و شهرداری گنبد هست که پیگیری میشه. مرحله که الان در همکنون در سالن فدراسیون جانبازان و معلولین به میزبانی شهر تهران در حال برگزاری هست، اولین مسابقه، اولین روز که صبح داشتیم، نتیجه نصف شهر بابک کرمان و پادرش نصف آبادان هست که 3-0 به نصف شهر بابک کرمان تمام شد و در هستم که امروز اولین بازی هست بین زبان اصفهان و شهرداری ارومیه هست که همکنون زبان اصفهان 1-0 از شهرداری ارومیه جلو هست و در امروز وسط پنج هم سپیدرود رشت و شهرداری ورامین پیگیری خواهد شد و شهرداری گنبد هم امروز در استراحت. ما مرحله دوم مسابقاتمون رو در این شهر داریم انجام میدیم. مرحله اول در اصفهان به میزبانی شهر اصفهان کلاچر و گنبد کاووس انجام شد که در دو گروه بود، گروه ستینی و گروه ساحاتینی بازی کردن. نتایجی که در واقع به دست اومد، مرحله دوم را در حال پیگیری هستیم، کسانی که تیمهایی که با اون تیمهایی که بازی نکردن
بله.
این دوره با هم بازی میکنن و انشالله با نتایجی که به دست میارن تیمهای اول تا چهارم مرحله نهایی که مرحله پایانی خواهد بود انشالله در تاریخ 7 بهمن انشالله میزبان مشخص خواهد شد و اون چهار تیم هم در مرحله پایانی انشالله بازی خواهند کرد و نتایج جهات شایان هم به دست خواهد آمد.
بله. خب همونطور که اشاره کردید این مرحله دوم مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته مردان هست، مرحله اول رو برگزار کردیم. با توجه به شرایط کرونایی و با توجه به اینکه قطعاً شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت می‌کنید در برگزاری مسابقات، تا بکنون مشکل خاصی که به وجود نیومده در این زمینه؟
نه الحمدلله ما تو اصفهان که مسابقات رو برگزار کردیم ظرف مدت یک هفته بعدمون در گنبد انجام دادیم و تا به امروز هم هیچ مشکلی برای بازیکنان ما به وجود نیومد. به دلیل اینکه ما تست کرونا رو حتما PCR از تمامی بازیکنان و عوامل فنی میگیریم و در سالن هم به غیر از بازیکنان و عوامل فنی و مدعوینی که حالا میان برای بازدید این مسابقات تماشاگری را در واقع نخواهیم داشت. به دلیل اینکه خود رعایت میکنیم که خدایی نکرده کسی دچار این بیماری نشه. در الحمدلله تا الان هیچ اتفاقی و هیچ کسی از بازیکنان ما در عوامل فنی ما دچار این بیماری نشدن، به دلیل اینکه خب رعایت ما در واقع برای بهداشتشون خیلی سختگیرانه و سعی میکنیم به خاطر اینکه خب از معلولیت بازیکنان ما برخوردار هستن در واقع بیشتر مراقبت بکنیم. این هستش که الحمدلله تا الان
هم چه اتفاقی نیفتاده. خدا رو شکر. قطعا مسابقات به صورت متمرکز که در حال حاضر داره برگزار میشه، شما ورود خروج ها رو کنترل میکنید. تیم ها اجازه خروج که ندارن از اردو دیگه، درست
هست؟ بله، ما تو آیین نامه اون های ارلنده چون ذکر کردیم از اول،
بله،
هتل به در واقع سالن ورزشی و سالن ورزشی به هتل،
بله،
این نظارت الحمدلله انجام میشه و تمام تیم ها مشخص است که از هتلی که وجود دارن کنترل میشن و حتی اجازه خروج بازیکنان از هتل را ندارن و نه تنها اونها، عوامل فنی هم به هم میشه.
تا کی مسابقات ادامه داره توی مرحله دوم؟
مسابقات ما بعد تا شنبه انشالله که ادامه خواهد داشت، تا شنبه بعد از ظهر که در واقع ما الان خدا رو شکر میکنیم که امسال یه مقدار در واقع اون کیفیت بازی ها بالاتر رفته و همیشه بین سه تا تیم توی مسابقات رقابت نزدیک بود. امسال با هم با تقویتی که برای بازیکنان خودش انجام داده این رقابت به چهار تیم کشیده که در واقع بین شهرداری ورامین، زبان افغان، نصف شهر بارک کرمان و شهرداری گنبد. این رقابت با هم رقابت خیلی جدی و نزدیک هست که ما در شنبه هم در روز پایانی انشاءالله یه پخش زنده افغانیم داشت که مسابقه بین در واقع مثل شهر بارک کرمان و شهرداری ورامین انشاءالله انجام خواهد شد و تمام شنوندگان میتونن بیننده مسابقه بهتری مسابقه ما در روز شنبه انشاءالله ساعت 10 صبح باشه.
بله، فرمودید تماشاگران علاقمندان چیکار میتونن بکنن؟
نه گفتم میتونم شنوندگان عزیز میتونم از طریق رسانه ملی،
بله، از بله، پخش میشه پس، بله، از سیما پخش میشه، بله،
زنده،
بله. جناب آشوری عزیز، سوال بعدیم در این زمینه است که این مسابقات به هر حال تو این شرایط کرونایی برگزار میشه، یکی از رکنای یک مسابقه حضور تماشاگر هست. حضور تماشاگر میتونه تو یک مسابقه به هر حال تاثیرگذار باشه، باعث افزایش روحیه بازیکن‌ها بشه، انگیزه اونها رو بیشتر بکنه. الان با توجه به اینکه مسابقات بدون تماشاگر برگزار میشه، شرایط هم شرایط کرونایی است، جناب علی در مقام رئیس سازمان لیگ والیبال نشسته، مسابقات رو چطور دیدید؟ شما اشاره کردید که سطح کیفی بهتر بوده، آیا واقعا این گونه هستش در حال حاضر تو این دوره؟
بله آقای احمدی، ما سالهای گذشته در واقع با توجه به اینکه تماشاگر هم داشتیم، خب کیفیت بازی ها به قدر امسال نشد. امسال گفتم یک تیم زبان افغان که تابعه
بله فرمودید
انجام داده، این کیفیت کار ما بیشتر شده. خب حالا بچه های تیم ملی هم جدید و هم بچه های تیم ملی قدیم هم در واقع به قسمت مساوی در تیم ها قرار گرفتن، یعنی ما طبق آینامه که در واقع برای تیم ها ایجاد کردیم حتی میتوان است که از سفر بازیکنان تیم ملی و به قسمت لیبرو استفاده بکنه که دقیقا فکر میکنم 5 تا تیم تونستن از این بازیکنان استفاده بکنن، به دلیل همین هستش که یه مقدار کیفیت بالاتر هست و مسابقات رقابتش نزدیکتر.
بله. خب این شرایط کرونایی یه شرط استثنایی بود که در تمام دنیا به وجود اومد. شما در مقام رئیس سازمان لیگ برگزاری مسابقات رو به این شکل چطور دیدید؟ نسبت به دورهای قبل که به صورت رفت و برگشت برگزار میشد، تیم‌ها مسابقات رو تو شهر خودشون برگزار میکردن، توی این دوره که به صورت متمرکز برگزار میشه، میخواستم ببینم نظرتون چی هست؟
خب مسابقات به صورت رفت و برگشت انجام میشد، برای تیم‌های مقدار خوب هم استراحت کافی می‌کردن و بیشتر دوستانی که بخوان در واقع 4 روز بیان و 3 تا بازی انجام بدن و بعضی از تیم‌ها که در واقع 4 تا بازی انجام بدن.
بله.
همین خب یه مقداری از اون سطح کیفی و اون سطح آمادگی جسمانی شاید تحلیل برن و کمتر بشه، اما در مجموع در این وضعیتی که به سر می‌بریم خب چاره‌ای نداشتیم جز اینکه به صورت متمرکز برگزار بکنیم و الحمدلله تا الان هم به نظر خودم که حالا و نظر دوستانی که کارشناس هستن سطح کیفی بازی خیلی خوب هست و مشکلی ایجاد نکرده، اما خب بهتر از این بود که خب این شرایط وجود نداشت و طبق همه ساله ما میتونستیم لیگمون را به صورت رفت و برگشت انجام بدیم که خدمتتون فعلاً گفتم که در واقع اون آمادگی جسمانی بازی کنم شاید یه مقدار تحلیل بگذاریم، غیر از این چیز دیگه این نفر.
درود بر شما جناب آشوری عزیز، رئیس محترم سازمان لیگ والیبال نشسته فدراسیون جانبازان و معلولین که در این گفتگو شرکت کردید، براتون از این موفقیت میکنم. انشاءالله در برنامه آتی که هفته آینده عمری باقی باشه و در خدمتون باشیم در مورد نتیجه نهایی مسابقات به سراغ شما خواهیم آمد و توضیحات لازم کامل رو از زمان شما خواهیم شنید. لطف فرمایید با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. به ساعت 15:28 دقیقه رسیدیم. ورزش ایران ویژه عزیزان جانباز و معلول رو از شبکه رادیوی ورزش تقدیم حضورتون میکنیم. نوبت رو میدیم به احسان عباسی عزیز تا اخبار خارجی رو به تراتون برسونم. بشنوید.
به نام خدا. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده و همراهان مجله ورزشی جانبازان و معلولین. در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم خبرهایی از ورزش معلولین جهان. لطفاً ما رو همراهی کنید. پارا دو و میدانی جهانی تقویم سال 2021 خودش رو اعلام کرد که البته با توجه به شرایط ناپایدار کرونایی امکان تغییر و جابجایی تو این تقویم غیر قابل اجتناب به نظر میرسه. در این برنامه 7 دوره مسابقات جایزه بزرگ پارا دو و میدانی تا قبل از آغاز بازی‌های پارالمپیک توکیو به تصویب رسیده که اولین تورنمنت اون از 10 فوریه به میزبانی شهر دبی در کشور امارات برگزار میشه. تونس، ایتالیا و چین هم 3 جایزه بزرگ بعدی این فصل رو برگزار میکنن تا ورزشکاران این رشته برای 5 جایزه بزرگ سال 2021 در ماه مارس راهی پاریس بشن، ضمن اینکه شهر کوچیک ناتویل سوئیس و ساو پائولو برزیل هم میزبانان بعدی مسابقات جایزه بزرگ پارا دو و میدانی در سال 2021 خواهند بود. بعد از این 7 رویداد مسابقات پارا دو و میدانی 2021 قهرمانی اروپا از راه میرسه که قرار بود سال گذشته به میزبانی لهستان انجام بشه، ولی موج ویرانگر کرونا این تورنمنت رو هم با تأخیر 1 مواجه کرد. سپس در اواخر آگست بازی‌های پارالمپیک توکیو آغاز خواهد شد. البته در سال 2021 قرار بود مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان در رده سنی بزرگسالان و جوانان هم برگزار بشه که با تصمیم مسئولان مربوطه این 2 رویداد هم به سال 2022 موکول شد. خبر بعدی این که این هفته کمیته ملی پارالمپیک روسیه موسوم به RPC طی مراسمی 25 سالگرد تأسیس این کمیته رو